بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 180، سطر 16. و هاده این سلاست و مشترکتون کماقیل فی انهو لا یتصبر لطوبت الاسی و ندامتهی معنن محسن فضلن ان یعمره الله به توبه. گفتیم که در جد سه مذهب هست. اول مذهب جهمیه بود که معتقد بودند عباد اصلا قدرت ندارند، نه قدرت مؤثره و نه قدرت غیر مؤثر. دوم قول اشاعره بود که معتقد بودن عباد قدرت دارن ولی قدرتشون قدرت مؤثری نیست. سوم قول ابوالحسین بصری بود و قول متفلسفه که میگفتن که عباد قدرت دارن، قدرتشون هم مؤثر هست ولی اون وجود سابقی که از ناحیه خودشون یا از ناحیه خداوند میآید باعث می شود که قدرت مؤثرشون رو اعمال نکنند. البته اونجایی هم که وجوب سابق از نهای خودشون میاد، در واقع اون وجوب سابق از نهای خدا آمده. اینا چیزایی بود که بیان شده. هر سه قول همون که توجه می کنی مشترکن در این که کار رو در اختیاره عبد نمیذارند. حالا چه عبد قدرت نداشته باشه، چه قدرت مؤثره نداشته باشه و چه قدرت مؤثره داشته باشه، خداوند قدرت مؤثرش رو محکوم کنه و بی اثر کنه. در هر سه صورت فعل از عبد صادر نمیشه، از خدا صادر میشه. و تالی فاسد داره. تالی فاسدشون دو چیزه، در اینجا دو تالی فاسد ذکر میکنه. یکی این که توبه اصلا موضوع پیدا نمیکنه تا اینکه امری به او تعلق بگیره و حکمی بر او مترتب بشه. خداوند بندگانش را امر به توبه کرده، یعنی توبه رو بر اونها واجب ساخته، این حکمه. بنابر قول این افراد موضوع این حکم محقق نمیشه تا که برسد که این حکم بخواهد باز شود. توبه جا نداره، معنی نداره ما پشیمون بشیم از کاری که دیگران انجام دادن یا دیگری انجام داده. فرض اینه که این کارهای بدی که ما انجام میدیم مستند به ما نیست، مستند به دیگریش یا دیگرانه. وقت چطوری من پشیمون بشیم از این کار؟ کار ما نیست پشیمون بشیم. توبه یعنی پشیمانی و عزم بر عدم عود. کاری ما انجام ندادیم که عزم کنیم عود نکنیم، همچنین کاری انجام ندادیم که پشیمان شویم. پس اصلا توبه در مورد کارهایی که از ما صادر شده موضوع پیدا نمی کنه تا بعداً امر بهش تعلق بگیره و حکم وجوب برش مترتب بشه. این تالی فاسد اول. تالی فاسد دوم اینه که لازم میاد ظلم و کفر و شر رو به خدا نسبت بدیم، شر رو به طور مطلق شامل معصیت بشه. اگر کافریم، اگر ظلم کردیم، اگر شرعی به وجود آوردیم، همه رو بگیم ما نکردیم، خدا کرد. این سه قول در این دو تالی فاسد مشترکند. بعد دو تالی فاسد دیگر بر قول اول و دوم وارد میشه که ظاهراً بر قول سوم وارد نیستند.
اینا برسید این تالی فاسد دوم و تو مسئله شرع هم خریدش حل کردیم، هم دل عرضش کردیم، پس اصلا اینجا نباید این مشکلی درست کنیم. چون اگرم شرعی هست دل عرض خدا اون دل عرض شد به خدا مصرف دادن شد، میگه بالاتر از شعوری نیست که توی کل نظام بیدیم و تونستیم به خدا و نسبتش بیدیم.
بله، قبلا ما شروع رو در مسئله قبل نسبت دادیم به خداوند، منتها بلعرضشون کردیم و بعد این شرط بلعرض رو نسبت به خدا دادیم و گفتیم مشکلی نداریم. شما می فرمایید که در اینجا هم همین کار رو بکنیم که شروعی رو که عباد صادر می کنن به خدا نسبت بدیم، همونطور که شروع تکوینی رو به خدا نسبت میدیم، شروع رو که در فعل عباده به خدا نسبت بدیم، همه رو بگیم بلعرض. ما این کار رو قبلا انجام دادیم، یعنی منشأ این شروری رو که از عباد صادر میشه، این منشأ رو به خدا نسبت دادیم و گفتیم بلعرض. منشأ مثلا این بود که به ما اراده داده، به ما قدرت داده، در ما خواستن آفریده و امثال ذالک، و اینها وقتی جمع میشن بالاخره به شری منتهی میشن. یا در ما این وضع آفریده که اگر چاقو بهمون زده بشه بدن رو میشه کاف برداره و در حال حاصل بشه، اینا رو همه خدا آفریده به صورت تکوینی. اینا شروری هستن که در این عالم باید باشند، یعنی خاصیت این عالمند، و چون خاصیت این عالمند بلعرض به حساب میان. اولا قلیلن، ثانیان بلعرضن، یعنی خداوند این اشیا رو به خاطر خیرشون آفریده، قدرت و اراده و پذیرش بدن ما نسبت به چاقو و امثال اینها به خاطر خیراتشون آفریده شدن، ولی خب بالاخره همراهشون شروری هستن که لابدمن هم هستن، این شرور بلعرزن و اسنادشون به واجب تالا مانعی نداره. اینا بحثه بود که ما در گذشته کردیم. اما الان این افراد میخوان شروری رو که مربوط به ماست بلا واسطه به خدا نسبت بدن، یعنی افعال ما رو، اون شروری که در ما منشأ این افعال میشه، خب اونا رو میشه به خدا نسبت بدن. به همین بیانی که گفتم نسبت بدیم و بگیم بلعرضن. اما این افعال ما که صادر از اختیار ماست، سلام علیکم، این رو مستقیما بخوام به خدا نسبت بدیم الان مشکل داریم، و الا این که بگیم اینها مستند است به منشأشون و منشأشون مستند است به خدا، اشکال نداره. این کارو ما قبلا هم کردیم، چون منشأ در واقع اسناد منشأ شر به خداست، نه اسناد خودش شر. اینجور شروری که از ما صادر میشه اسنادش به خدا مشکل داره، و الا اصل منشأشون نسبت بدیم به خدا و بگیم ما انتخاب کردیم، ایرادی نداره. اما اگر بگیم نه ما هم انتخاب نکردیم، خدا مستقیم این کار انجام داده، این دیگه شاید نتونیم حتی شر به لرز اسمشو بذاریم، که بگیم خدا مستقیم این کار رو بده انجام داده، این اصلا شر به لرز هم نیست. اون یعنی این کار من، اینو دقت کنید، این کار من جز شر عنوانی نداره. اگر میشد بگیم که خیر است و همراه شر، بعد بگیم به خاطر خیر است صادر شده و شر هم بالاخره لازمش بوده، وقت میشه شر بالعرض. این شر بالعرض رو باز بالاخره به یه ترکیبی به خدا نسبت بدیم ایبی نداره، البته بازم نسبت نمیگیم، منشأشو نسبت میگیم نه خودشو. اما خودش حالا نگاه کنیم ببینیم عنوان خیر درش هست، معصیت دیگه عنوان خیر درش نیست، مسئله شره. بله به لحاظ وجودش، به لحاظ وجود یعنی با قطع نظر از عنوان معصیت، این دیگه میشه گفت خیره، اما با عنوان معصیت یعنی این شر به ما، این که شره، این دیگه بگیم از خدا صادر شده و چه خیری نداره. بعضش
و
عنوان فعل، بله یه بعضی گفتن اصل فعل از خدا صادر میشه، عنوان از بشر صادر میشه. عرض میکنم وجودش رو ممکنه به خدا نسبت بدیم به لحاظ وجود، چون هر چیزی که وجود گرفته یا مستقیما یا با واسطه به خدا مربوط میشه. اما الان این شر به ما هو و شرون اگر بخواد به خدا نسبت داده بشه، شر به ذاته، دیگه در عرض نیست، منشأ خیر نداره، یعنی نمیتونیم بگیم خیریست که به خاطر خیر از صادر شده و شر لازمشه و ناچار صادر شده. این جور چیزها رو نسبت دادن به خدا جا نداره. فرق از بین اون شرطی که ما در مسئله خرد به خدا نسبت میدادیم و شرطی که الان در این مسئله میخوام از خدا نفیش کنیم. این بحث فلاسفه رو تیروز گفتیم. بله، بحث فلاسفه رو دیروز گفتیم. اونا فعل رو به خدا به عبد نسبت میدن، ولی با اون بیاناتی که شد معلوم شد که فعل عبد بیکار است. با اون بیاناتی که شد اگر فلاسفه این چنین گفته باشن، عبد بیکاره قرار دارن، پس کار مستقیم مربوط به خدا میشه، شرم از خدا صادر میشه. اما در مورد اشعاری که قالب کسب شدن، کسب اگر به معنای انسان، اگر کاسب به معنای فاعل باشه که خب مسئله جبر از بین میره، اگر کاسب به معنای دیگه باشه که پای معنا نداره، بیفایده است. در مسئله کسب این مطالب گفته شد، قبوله. ببینید بالاخره اینا اگر عبد و کاسب میدونن ازشون سوال میکنیم. کاسب یعنی فاعل، خب اگر فاعل یعنی دیگه جبری نیست. اگر هم کاسب معنی دیگه داره که خب شما خدا رو فاعل میدونید، بشر رو فاعل نمیدونید، اشکال علایال هست. کاسب مشکل حل نمیکنه، خودشون هم میدونن حل نمیکنه، یعنی توش هم گیر کردن، هر کدوم یه جوری توضیح دادن کاسب رو.
خدا خالق عبد خالق نداره
بله. خدا خالق عبد
عبد
فاعل، این که جب نیست، این دیگه جب نیست. الهیاتم ببینیم کلام با هم کار نداریم که توجیهشون چیست، حرفشون رو باید ببینیم که آخرش چی در میاد. اگر واقعا عبد داره فاعل میدونه، دیگه جب رو قائل نیست. حالا درست جزء اشعریست و ادعای جبر میکنه، ولی وقتی جبر رو تفسیر میکنه میبینیم جبر نیست، میبینیم خب ببینم. حالا یه نفر اسم مبناش رو جبر میزنه، ولی وقتی ما میشکافیم میبینیم جبر نیست، خب میگیم شما جزء مجبری نیست. حالا یه حالا اگر کسی مبناش این باشه قابل به جبر نیست، حالا ولی جزء اشعری هم باشه. بله، دو تا تالیفاسد دیگر هم بعدن میارن و میگن این دو تا تالیفاسد مال دو قول اوله، مال قول سوم ظاهرن نیست، ولی بعدن تایید میکنن که این دو تالیفاسد لااقل دومیش، حالا اولیش هیچ، دومیش برابر قول سوم هم میاد. اون تالیفاسد ها رو وقتی رسن میشاله از میکن. این دو تالیفاسدی که مشترک بین این سه قوله بخونم، اون دو تالیفاسدی که گفته شده مال قول اول و دومه و احتمالاً دومیش مال قول سوم هست، وقتی رسیدیم میشه درس میکنم. صفحه 180 داریم، سطر 16 هم. و هذه الثلاثه مشترکتان کماقیل در دو چیز، یک فی انه هذه الثلاثه، این سه قولی که هسته جبرن مشترکن در سه چیز، اول فی در دو چیز، اول فی انه لا یتصور لتوبت الاسی و ندامته معنا محصل، دومی رو بعدا میرسیم، تصور نمیشود بنابراین سه قول. این بنابراین سه قول ما تو عبارت اضافه میکنیم، تصور نمیشود بنابراین سه قول برای توبه آسی و ندامت آسی. این ندامت عطف تفسیر بر توبه است، برای توبه آسی و ندامتش معنای محصلی تصور نمی شود، پس موضوع وجوب توبه اصلا تحقق پیدا نمی کنه تا حکم وجوب یا امر به توبه تحقق پیدا کنه، فضلا ان یأمره الله به توبه. توبه معنا ندارد تا اینکه امر به توبه معنا داشته باشه. پس امر به توبه هم باطل میشه، همونطور که خود توبه این موضوع میشه، خود توبه تصور نمیشه، همونطور که خود توبه تصور نمیشه امر به توبه هم تصور نمیشه.
آیات توبه و اینا چجور معنا میکنن؟
اینا برای همه ی حرفات همه اینها برای این چیزهایی که مربوط به عبد میشه همش توجیه داره. حالا یا از طریق همون کسب توجیه میکنن، میگن که ما کاسبیم، الان که توبه میکنیم یعنی اون از کسبی که داشتیم توبه میکنیم، نه از فعلمون. بالاخره این همه توجیه داره، اینطور نیست که این آیات رو دفلت کنن. آیات توبه رو متقل هستن ولی توجیه میکنن. حتی مثلا گفته میشود که این کار کار بده، چرا این کار بد از این صادر نشده، چرا اینو مذمت میکنید؟ یا کار کار خوبه از این صادر نشده، چرا اینو توصیف میکنید و تنجید میکنید؟ میگن ما بر خیلی کارهای بد و خوبی که در اختیار نیستن تنجید میکنیم یا تقریر میکنیم. مثلا فرض کنید که کسی صدای خوش داره، صدای خوش که در اختیار خودش نیست، این همه معتقدیم که فعل خودش نیست، فعل خداست، ولی مدحش میکنیم. یا کسی مثلا فرض کنید که آدم بدخطی، تقویش میکنی با اینکه این در اختیار خودش نیست، نمیگیم چرا نرفتی یاد بگیری، میگیم چقدر خط زشتی داری. پس بر خیلی چیزا مدح میکنیم که اختیاری نیست، بر خیلی چیزا مذمت میکنیم که اختیاری نیست. در مورد افعال هم همینطور، این آدمی که نماز نمیخونه مذمتش میکنیم، اون آدمی که نماز میخونه مدحش میکنیم، اینو بر کار غیر اختیاری، اون رو هم بر کار غیر اختیاری، همه اینا رو توجیه میکنن. نمیشه بیان کرد. گاهی از اوقات کسب طوری معنا میکنن که همون فعل در میاد، گاهی جوری دیگه معنا میکنن. عرض میکنم کسب معنی مشخصی پیش خودشون هم نداره. لعنه، این لعنه بیان بر اینه که توبه در مورد انسان بنابراین شغل موضوع نداره و جا نداره. بیانش اینه که لا معنا لندامت الانسان علا فعل غیرهی، چنانچه بنابر قول اول و دوم هست. بنابر قول اول و دوم فعل فعل انسان اصلا نیست، فعل فعل خداست. معنا ندارد که انسان بر فعل غیرش پشیمان شود. ولا علا فعل نفسهی ازا کان بالوجوب سابق، این بنابر قول سومه که کار کار خود عبده ولی با وجوب سابق داره انجام میشه. حالا وجوب سابقی که از ناحیه خود عبده یا وجوب سابقی که از ناحیه غیرشه. اگر وجوب سابق از ناحیه عبدن باشه با بیانی که شد برمیگرده به این وجوب سابقی که از ناحیه غیره. پس در هر صورت کار از عبده ولی وجوب سابق از غیره، بنابراین عبد ناچار این کار رو انجام بده. کاری که به ناچاری انجام میشه مذمت نداره، ندامت هم نداره. پس چه بنابر قول اول و دوم که کار از غیر صادر شده، چه بنابر قول سوم که میگوید کار از خود عبد صادر شده ولی اضطرارا صادر شده، چنده اون از دیگری صادر شده، بنابراین سه قول ندامت و توبه معنا پیدا نمی کنه. وفی یعنی دومین طالب واسد، این وفی اسناد زل عطف است بر اون فی قبلی. حاضر سلاسه مشترکتون کمافی فی انهو لا یتصور لتوبت الاسی معنا محسل و فی اسناد زل ملکوف، این فی اسناد عطف بر اونجاست، طالب واسد دومه. و مشترک از این سه قول در این که اسناد میدهن ظلم و کفر و شر و الالله، که این اسناد به اجماع باطل است، به ضروره باطل است. و چون این سه قول مستلزم این اسناده است، مستلزم این باطل است، خودش باطل است. البته اونها اعتقاد به بطلان، من ادعای اجماع کردم، شاید خیلی ادعای درستی نباشه، اونها معتقدن که ظلم رو به خدا نسبت میدن، ولی میگن ظلم نیست، اونها ظلم رو به خدا نسبت میدن، من تا میگن ظلم نیست، میگن که آن که خدا انجام میدهد خیر است، چون خدا مالک است هر کار بکند درست است. اصلا ظلم تصور نمیشه. اونا نه که خدا رو میگن مالکه و مالک هر کار که کرد کرد اختیار داره، لذا ظلم قائل نیستن، به خصوص که حسن قوه ذاتی یا حسن قوه عقلی معتقد نیستن. وقتی معتقد نباشن میگن کاری که خدا انجام دهد حسن است، کاری که خدا ترک کند قبیح است. این که کاری رو ما داریم حسن میبینیم تخیل ماست، کاری رو ما داریم قبیح میبینیم تخیل ماست، ما طبق اون دید خودمون میخوام فلان فعل رو ظلم حساب کنیم، در حالی که اگر این فعل از خدا صادر شده اصلا ظلم نیست. در کفر اینو توجیه نمی کنه، چون بالاخره کفر کفر، نمیشه گفت این کفر نیست. شرزم باز میگن اگر شرزی باشه که به نظر ما شرزه، در اگر از خدا صادر شده قریب نیست، حالا شرزم ما او رو شر حسابش کنیم، اگه از خدا صادر شده قبیح نیست، چون آنچه را که خدا صادر می کند خیر است، آنچه که صادر نمی کند شر است. پس خیر و شر ما نداریم، باید ببینیم چی صادر شده چی نشده، اونی که صادر شده میشه خیر، اونی که صادر نشده میشه شر. اما
بحث
جمع
بودن که این استرانت ادراک شدن و دیدن و حس کردن، این
بله، حتی این ادراکات ما مطلق فعل ها که صادر میشه، چه فعل ادراکی باشد چه فعلی باشه که بعد از ادراک صادر میشود، همه رو میگن جمع، همه رو مستند میکنن به خود. ول اولان یشترکان، دو تالی فاصله دیگه هست که دو قول اول در این دو تالی فاصله مشترکن، قول سوم از این دو تالی فاصله مبرراست. تالی فاصله اول این که این دو قول مخالف فطرت انسانی و مخالف بداهت عقلی هستن، یعنی کارونس، یعنی ما بگیم قدرت نداریم، اون خلاف بداهته، ما قدرت در خودمون میبینیم میابیم، چیزی که میابیم که نمیتونیم انکارش کنیم، یا بگیم قدرت مؤثر نداریم، ما قدرت مؤثر در خودمون داریم میابیم و نمیتونیم هم تخیل حسابش کنیم، واقعا داریم تأثیرشو میبینیم. پس اسناد فعل که از ما صادر شده به دیگری خلاف بداهت عقلی، خلاف فطرت انسانی، یا نفی قدرت، یا نفی قدرت محصره در ما خلاف وجدانه، و وقتی خلاف وجدان شد خلاف بداهت عقلی و خلاف فطرت انسانی. بله، فطرت ما و فهم عقل ما همه فعل خداست، ولی صادق یا کاذب؟ قبول داریم فعل خداست، ولی صادق یا کاذب؟ الان عقل من داره شهادت میده که این مال منه، اینو نمیشه گفت کاذب. این که حالا عقل من شهادت میده درست، این فعل خداست، دست من نیست، ولی درست شهادت میده، باطل شهادت میده. اگه بخواد اینطور باشه همه فعلات صادق، همه ادراکات من باید بشه باطل، حتی ادراکات جبری هم همه باید بشه باطل. اگه بگیم مال، اگه بگیم که چون دست ما نیست پس اعتبار ندارد، خب همش میشه باطل. اما اگر بگیم نه این ادراک ادراک من نیست، خدا القا کرده، یعنی این ادراک هم مال خداست. خب حالا میپرسیم آیا حالا این ادراک مال خداست یا مال من؟ درست است یا غلط؟ ادراک بدیهی که نمیشه که غلط، ادراک نظری رو حالا به چه جهت ممکنه بگیم غلط؟ مثل بحث ادراک مثل مشکلیه، بهشون گفته میشه آیا خدا کار خلاف واقع کرده؟ و ادراک هم شما دارید نسبت میدین به خدا، چون همه چی دست خداست، همه فعلا دست خداست، هیچی دست ما نیست، حتی ادراکمون. خب ادراک باطل ما از کجا آمد؟ بالاخره من یه تصرفی توش کردم، بعد پس خدا القا کرد، یه تصرفی توش کردم که باطل شد، یا من تصرف نکردم شیطان تصرف کرد باطل شد. شما که تصرف شیطان رو قبول ندارید، همه رو تصرف خدا میدونید. این بطران از کجا آمد؟ خود خدا باطلش کرد؟ اینم درست نیست، به خودش مسئله مشکلیه که باید جواب داده بشه. نگاهت ما اینطوری میگیم وقتی صفت، وقتی میگیم صفت قهاریت، وقتی صفت قهاریت خدا جلوه میکنه در قیامت، ما میگیم معلوم میشه همه چی باطل بوده، یا میگیم همه چی محو میشه؟ نمیگیم معلوم میشه همه چی باطل بوده،
نمیشه به نظر فقط محو، در محو در خدا هست، خود میشه نیست، چیز نبوده هست، چیز بوده هست، بقید محو بوده هست.
نه عرفا میری نمیگن که هیچی نیست، لااقل به عنوان حاشیه قبولشون داره، لااقل به عنوان آیت قبولشون داره. هیچی محض باطل وجودش بله، وجودشو بله، نه ولی این که این به طور کلی باطل، یعنی هیچی در جهان نیست، هیچی در جهان نیست، اینو قبول ندارن. یعنی حتی حاشیه هم به عنوان حاشیه وجود نداره، اینو وجود رو قبول ندارن. الان شما ببینید، شما دارید ادعا میکنید که بنابراین نظر عرفا همه چی باطل است، اونا نمیگن همه چی باطل، بالاخره در حکایت بیان که باطل نیستن. از شما میفهمید در آخرت، در آخرت معلوم میشود که همه چی باطل بود، اینو از میکنم نگفتن باطل میشود در آخرت با صفت قهر، همه چی محو می شود، نه معلوم می شود همه چی محو بود.
روشن می شود که الان همه چی باطله.
شما نمود خدا رو قبول داری؟ عارف که قبول داری نمود خدا؟ آیا این نمود میتواند عقل داشته باشد که عقلش هم نمودی از خداست؟ بله. میتواند عقلش حکم کند به بداهت امری که اینم نمود از خداست؟ بله. تموم شد دیگه، پس بداهت عقل رو داریم، هر چی هست به قول شما نمود خداست، همه رو قبول داریم، همه نمود خداست. این حکم عقل و بداهت، درک عقل بداهت رو، اینه همه نمود خداست، ولی باید باشه. چرا بداهت شما ممکن میشه؟ خیلی اصلا گفته نشده که هیچی ما نداریم در جهان، داریم نمود خداست، داریم حکم عقل هم همینطور، بداهتی هم که میفهمه همینطور، همینا نموده. اگه قبول دارید که نموده داریم، اینا رو هم داریم، نمیتونیم ما شدینا بشیم. این تالی فاصلی که مخصوص قول اول دومه، قول سوم این تالیف فاسد نداره. تالیف فاسد دوم این است که ثواب و عقاب و تکلیف و شرایع همه باطل میشن، بنابر قول اول و دوم همه باطل هست، چون اگر کار رو من انجام نمیدم چه تکلیفی برای من هست، چه قانون شرعی برای کارهای من و تنظیم کارهای من آمده، کاری من انجام نمیدم که قانون بیا تنظیمش کنه، بگی به این صورت انجامش بده، و بعدم که کاری من انجام ندادم که به دنبالش ثواب یا عقاب باشه. نه کار انجام دادم که تکلیف نه کار میتوانم انجام بدهم که تکلیف پیدا کنم، نه میتوانم کاری رو سامان بدم که قانون به من بگه این چنین انجام بده، شریعت بیاد بگه این چنین انجام بده، و نه من کاری رو انجام دادم که به دنبالش استحقاق عقاب یا ثواب داشته باشم. پس تمام این چیزا از بین میره. فخر رازی میگه این تالیف فاسد دوم برای قول سوم هم هست، چون در قول اول و دوم خدا میشود فاعل قدیر، بنابر قول سوم خدا فاعل چیزیست که اون چیز منشأ قبیح میشه. در قول اول و دوم خود خدا فعل رو داره انجام میده، در قول سوم فعل من دارم انجام میدم منتها با ایجابی که خدا کرده. پس خدا واجب میکند صدور قبیح را، ولی من صادر میکنم. خب در قول اول و دوم خداوند میشه فاعل قبیح، در قول سوم خداوند میشه فاعل مایوج بر قبیح، و فرقی نیست بین این دوتا. فاعل قبیح مسئول است نه من، فاعل مایوجب القبیح مسئول است نه من، پس چرا من عقاب میکنی؟ چرا من تکلیف میکنی که این کار نکن؟ بنابراین این تالیف فاسد دوم بر قول سوم هم وارد میشه. پس میشه گفت این سه قول در سه تالیف فاسد مشترکه، ول اولان یشترکان فی مخالفت هما للفطرت الانسانی، اولان یعنی دو قول اول و دوم مشترکن در این که با فطرت انسانی و بداهت عقل مخالفن، و باز مشترکن در این که باطل میکنن ثواب عقاب و تکلیف و شرایط. بعد میفهمد و ده الفخر و رازی اشتراک سومین قول با دو قول اول رو فی هذا الاخیر، هذا الاخیر یعنی فی بطلان ثواب و عقاب و تکلیف و شرایع، یعنی این تالیف فاسد اختصاص به دو قول اول و دوم نداره، در قول سوم هم میاد. ولا یخلو من قوت، مرحوم آقای سید میگه حرف فخر رازی خالی از قوت نیست، زیرا دلیلش خودش گفته، ای سکار خودش هم دلیل آورده، دلیلش هم درسته. لا فرق فی العقول بین کسی که فاعل قبیع و ظلم باشد و بین کسی که فاعل باشد مایوجب القبیع و ظلم را، یعنی خودش قبیع و ظلم انجام بده یا وجوب سابق برای صدور قبیع و ظلم درست کنه، هر دو یکسانند، چه فعل را انجام بده چه واجب کند و مستر کند عبد را که اون کار را انجام بده. در هر صورت فعل فعل او می شود، وقتی فعل او شد معنا ندارد که تکلیفی به این عبد یا ثواب و عقابی روی کار این عبد حاصل بشه. خب قول به جب تا اینجا بیانش تموم شد، قول به تبریز هم اینشالا می دونیم فرزن سبت. بله 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 بله